الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیبنا ابی القاسم محمد. والله طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. هدیه نثار روح مطهر آقا مولا الموحدین امیر المؤمنین شاه نجف علی مرتضی، همسر مکرمش بی بی دو عالم فاطمه زهرا، سلاله های پاکش، بلخص آقا ابا عبدالله صلوات دوم قراتر ختم کنید. خدا به حق عظمت مصیبت صاحب امشب 3 ساله ابی عبدالله بی بی دو عالم حضرت رقیه سادات سلام الله علیها، خدا عاقبت هممون رو با شهادت در رکاب امام زمان ختم به خیر کنه و این ایام رو و این ماه رو، ماه ظهور اون حضرت، رقم بزنه، صلوات سوم جلیتر ختم کنید. در ابتدا خدا رو شاکر و سپاسگزاریم بر همه نعماتش، نعمت حضور در این محفل و مجلس، و طلب عفو و توبه میکنیم به درگاه الهی به خاطر همه خطاها و گناهامون. به مقتضای روزه امشب من چند دقیقه در باب عظمت و جایگاه مقدس پدر و مادر صحبت کنم که با همین صحبتم وارد روزه بشم. نمیدونم تا حالا جوونا سری به قبرستون ها زدید یا نه. اکثر آدمایی که خاک میکنن جوونن. اگه یه سر هم به زندان ها بزنید میبینید زندان ها پر از جوونه. اگه یه سری هم به بیمارستان ها بزنید میبینید اکثر مریضا جوونن. یه سوال میاد به ذهن، نسل جوون ما گرفتاریش کجاست؟ چرا دیگه آسمون نمیباره؟ چرا دیگه هیچکی به هیچکی رحم نمیکنه؟ تمام اینها ریشه در شکستگی جایگاه مقدس پدر و مادر داره. کاسبیمون ارتباط مستقیم به دعای پدر و مادر داره. سلامتیمون ارتباط مستقیم به دعای پدر و مادر داره. این که ره 100 ساله رو یه شبه بریم یا ره یه شبه رو 100 ساله بریم به دعا و آه پدر و مادره. آقا زین العابدین علی ابن الحسین فرمود تمام خیرات و برکات عالم، امام کلامش کلام وحیه، تمام خیرات و برکات عالم تو دست پدر و مادره. من در این شب اول بحث پدر و مادر از هر باقی یه گل بچینم، یه خورده حواسا جمع بشه بدونیم چی کار باید بکنیم. اونم که اون آخر سالونن آروم آروم دیاد بشینن مجلس امام حسین، یا اگه استادم ساکت باشن، چون اون چه که مهم حریم جلسه است، نه من و شما، نه ختم اومدیم، نه کسی مرده، برای اقامه عزای سید و شهدا دور هم جمع شدیم. هممون تو نگاه مستقیم ولی خداییم، چه ما که داخلیم، چه اونا که بیرونن، چه اونا که راحت نشستن، چه اونا که ناراحت وایستادن، همه تو نگاه مستقیم ولی خداییم. برای پاهایی که درد میکنه، برای کمرهایی که درد میگیره، برای آهی که میکشی از تنگی جا، همش حساب کتاب داره. جوونه اومد خدمت رجب‌علی خیاط، آقا 1 ماه کاسبین به هم خورده، هر چی میدویم هیچی گیرمون نمیاد، طلبکارا طلباشون رو میخوان، بدهکارا بدهیشون رو نمیدن، حکم جلب ما رو گرفتن. شیخ رجب‌علی خیاط یه نگاه کرد به این جوون، گفت جوون مادرت ازت ناراحت، کارت گره خورده. گفت آقا ما با ننمون با هم زندگی میکنیم. آقا فرمود من اینجوری میبینم تو صورتت. جوون میگه اومدم خونه، مادر تو هم من ناراحتی؟ گفت برای چی؟ گفتم سوال میکنم جواب بده. تو هم من ناراحتی؟ گفت آره. گفتم کی؟ گفت یه ماه پیش. گفتم چرا؟ گفت یادت پسرم عروسم که خانومته داشت سفره رو جمع میکرد، پریدی تو سفره، سینی رو از خانومت گرفتی، یه داد زده که ننه، مگه کلفت گرفتی؟ لم دادی زن ما کار میکنه. پسرم این چهره که زرد و استخوانی است، تهمانده دوره جوانی است، من جوانی مدادم تا تو بزرگ شدی. مادر من پیر شدم تا تو جوان شدی. حالا که کمردرد و سردرد و پادرد و هزار درد بی درمون گرفتم، جلو عروس جوانم حرمت منو میشکنی؟ دیدم مادرم راست میگه، دست مادرم رو بوسیدم، سه روزه کاسبیم را افتاد. اینه کاسبی. جوان نگی من بیکارم، آقا کار پیدا نمیشه. مگه باید کار کنی خدا روزی بده؟ اگه فکر کنیم باید کار کنیم خدا روزی بده، همین اولش اشتباه است. خدا رزاقه، رزقشو میده. تو راه اومدن رزق رو وا کن، تو مسیر رو وا کن، تو خونت هم بخوابی روزیت میاد. ما دیدیم برای پدر و مادر درشتی میکنه، بعد میگه آقا چرا کار نمیره جلو، چرا کاسبی نمیچرخه. این از کاسبی. ام مریضی بگم براتون، شما حواستون باشه اونا رو برش کنید. این همه جمعیت اگه حواستش باشه اون چهارتا که اونا رو سرصدا کنم، این حرفا حیف نشه. تو بدونی باید چه کار کنی توی عالم، از کجا داریم چوب میخوریم؟ این آدم بدونه از کجا داره زندگیش ویران میشه. ام مریضی مثال بزنم، فضل ابن یحیی میگه بیماری پیسی گرفتم، زد تو سینم، هر دکتری رفتم فایده نکرد، هر طبیبی اومد فایده نکرد. یه طبیب از روم آوردن مسیحی، گفتم به این طبیبه نگم چمه، دوباره اینم دوم ما رو سر کار میذاره. گفتم طبیب، گفت چیه؟ گفتم پاهم سرد میشه، زمخت میشه، سوزن سوزن میشه، بیحس میشه. چرا؟ نگفتم پیسی دارم. طبیب گفت فضل سر و سرکه نخور بهت میگم چته. میگه من همون شب اول با آش رشته حسابی سرکه خوردم، روز سوم ازم آزمایش گرفت گفت تو این مقدار سرکه خوردی حرف گوش ندادی. دیدم طبیب خوبیه. دو ماه داروهاشو مصرف کردم، بعد دو ماه دیدم فایده نکرد، طبیبو خواستم. طبیب بله شما که با این داروات غلطی نکردی که، فقط منو معطل کردی. طبیب یه نگاه کرد گفت فضل مشکل از داروها من نی، مشکل از باباته. بابات ناراحت، دارو اثر نمیکنه. راست میگه. این دارویی که ما میخوریم ارتباط به دعای پدر و مادر داره؟ دیدم راست میگه. یه خورده حسابی بین من و بابام هست. اومدیم خونه، رفتم خونه پدرم، دل پدرم رو به دست آوردم، رضایتشو که گرفتم، دارویی که دو ماه خوردم اثر نداشت، دو سه روزه من شفا گرفتم. گره وا میشه دیگه. قدیمایی که سرطان میگرفت 10 سال عمر میکرد، الان این پنجشنبه تب میکنی، پنجشنبه بعد تو کمای، جمعش خاکت میکنن، اصلا فرصت پیدا نمیکنی خداحافظی کنی، فرصت پیدا نمی کنی از دنیا دل بکنی. این همه مرضهای لاعلاج، این همه دردهای بیدرمون. خب علمای بزرگ هر کدوم به هر جا رسیدن به دعای پدر و مادراشون رسیدن. هیچ عالمی عالم نشد، هیچ مرجعی مرجع تقلید نشد، هیچ فقیهی به درد بخور، ببین مرجع به درد بخور، فقیه به درد بخور، عالم به درد بخور نشد، مگر به مقدار محبتش به پدر و مادرش. خدا رحمت کن آیت الله عظما مرعشی نجفی رو، از مراجعی بود که جوونا روز عاشورا عمامه از سر بر می داشتیم، پیر مرد یه لباس مشکی بلند می پوشید، یه زنجیر می گرفت، میرفت محله فقیرنشین قوم، از صبح تا غروب با مردم زنجیر میزد، گریه میکرد. هیچ کی نمیفهمید این مرجع تقلیده. این آقا رئیس دفترش میگه روز با آقا گفتم آقا ساعت 4 میذارید من زودتر برم؟ آقا فرمود برای چی؟ گفتم بابا اومده میخوام برم دیدن بابام. فرمود زود برو مدرسی، خوش به حالت که بابا داری، زود برو، اما قبل از این که بری داستان من و پدرم رو بشنو برو. آقا بفرمایید. آقا فرمود فلانی من 11 سالم بود تو نجف زندگی میکردیم. این میشه مرعشی نجفی که روزه میخوندن مثل مادر بچه مرده زجه میزد. وصیت نامه نوشته یه مرجع تقلید، وقتی وصیت نامه‌شو میخونی فکر می‌کنی یه هیئتی امام حسینی سینه زنه. من که از دنیا رفتم تابوتمو بر کنار منبرم، یه گوشه عمامه‌مو به تابوت، یه گوشه عمامه‌مو به منبر ببندید. بعد مردم دستاتونو بلند کنید بگید خدایا مرعشی نجفی روزخان حسین تو بوده. همین. بعد اون لباس مشکی که من برای حسین تنم کهنه کردم، اون آبروی من تو قبره. با من تو قبر بذارید، تو کفنم، یه مرجع تقلید. حالا گوش بدید. گفت فلانی 11 سالم بود تو نجف زندگی میکردیم، یه روز ظهر مادرم گفت شهاب الدین مادر برو طبقه بالا، بابات داره درس میخونه، صداش کن برای نهار. من پله ها رو رفتم بالا، سر ظهر دیگه دیدم بابام رو کتابا خوابش برده. چه خوابی؟ خواب دم ظهرم خیلی لذت داره، مخصوصا برای اونا که 4 صبح پا میشن، نه برای اونا که تا ظهر میخوابن. 4 صبح پشو بعد دم ظهر یه ربع میخوابی یا کیف میکنی. دیدم بابام رو کتابا خوابش برده. خدایا چه کنم؟ پدرم رو صدا کنم، امر مادرم رو اطاعت کنم که گفت بابات رو صدا کن، بابام رو صدا کنم از خواب شیرین بیدار شه یه نگاه به من بکنه بگه پسرم من نهار نمیخواستم، چرا من از خواب شیرین بیدار کردی؟ ناراحتی بابامو چه کنم؟ خیلی مهمه. با ناراحتی بابام چه کنم؟ این معادله حلش از معادلات جبر و هندسه و مثلثات سخت داره. اگه کسی این معادلات رو تونست زندگیش این گره ها رو وا کنه، این معادلات رو حل کنه، خدا به عرش میبردش. چه کنم؟ مادرم گفته صداش کن، اگه صداش کردم بیدار شد ناراحت شد، با ناراحتی بابام چه کنم؟ گفتم یه کاری باید بکنم که بابام از خواب بیدار شد، از هر خواب شیرینی بیدار شد شیرین تر از این صحنه نباشه. اون چیه؟ زانو زدم لبام گوشم رو کف پا بابام، چند تا بوسه گرفتم. بابا تو هر خواب شیرینی باشه جوونو از خواب بیدار شه ببینه بچهش داره پاشو میبوسه چه کار میکنه؟ بابام پرید از خواب، تا این صحنه رو دید مدرسی اشک از گونه های پدرم سرازیر شد، دستشو به آسمان بلند کرد، چند تا دعا کرد و هر چی امرو مرعشی نجفی داره مال اون چند تا دعای باباش. مادر میگه پسرم منو یه سر دکتر میبری؟ نه خودت برو، من کلاس دارم، خیلی خوب باشیم پول میدیم. مادر آژانس بگی برو بیا. چه کاری مهمتر از خدمت به مادر؟ دست مادرتو بگیر ببرید درمانگاه، از این پله ها که داره میره بالا بگه پسرم ایشالله دست به خاک میزنی طلا بشه. بعد تو دست به خاک بزن اگه طلا نشد، اگه تو زندگیت کاسه گدایی دست گرفتی، اگه به کسی التماس کردی که 2000 به من بده منو سر کار ببر، دنیا التماست میکنه. مادره گریه میکرد پیش خودم، میدونی چرا آسمون نمیباره؟ من تو همین تهران ما بچه کشدارگاهیم، همین جوادیه، به خدا جوونا ندیدید؟ من برف میدیدم، کوچه ها تونل می زدن، یعنی مردم انقدر کوچه برف می اومد 5 متر 6 متر تو کوچه ها تونل می زدن، تو برف می رفتن تو خونه هم دیگه، راه نبود، کوچه وا نبود، کون برفا. مادره گریه می کرد می گفت سید دعا کن خدا مرگ منو برسونه. گفتم مادر برای چی تو اول پیری تو عزیز خونه‌ای، بزرگ خونه‌ای، کعبه خونه‌ای، باید دورت بگردن حاجت بگیرن؟ گفت نمیخوام. بچه‌م اومده جلو همه نوه‌ها میگه ننه رود میشه اینقدر عمر میکنی؟ بس دیگه برو. یه نگاش کردم چی بگم بگیم؟ مادره گریه میکرد میگه بچه اومده تو اتاق. میگه مادر؟ میگم بله. میگه میشه سر سفره نیای؟ میگم چرا مادر؟ میگه تو که میای سر سفره بچه هم میگن اشتهامو کور میشه از غذا. خب پسرم تو چی؟ تو با من میشینی سر سفره یا با بچه هات؟ خب مادر با بچه هم. بعد میگیم چرا انقدر بدبختی توی مملکت زیاده؟ وقتی به پدر و مادرمون که ولی نعمتمونه، رحمت بی نهایت خداست، حرمت نگذاریم چیزی گیرمون میاد؟ مادر گریه میکرد پسرم یه خورده گوشت مرغ بگی من بخورم، دکتر گفته گوشت مرغ خوبه. نه نه، هر رو میری سفارش غذا میاری. ای بانک زدیم ما، ندارید گردنشو، ندارید پاشو، بالشو نگرفتن. مادر مرد ختمش یکم، سوم، هفتم، چهلم، هزار تا چلو مرغ بدن مردم بخورن، چهار تا این مرغا رو میدادن مادرشون میخورد، چهار روز بیشتر عمر میکرد. علمای بزرگ هر کدوم به هر جا رسیدن به دعای ننه باباشون رسیدن. شیخ مرتضی انصاری اعلی الله مقامه و شریف، مرجع یک شیعه، مادر رو کول میکرد میبرد دم حمام، میداد مادر رو میشستن، دوباره میرفت مادر رو کول میکرد، میگفتن مرجع تک شیعه شأن شما نیست، مگه الاغ تو خونتون نی؟ الاغ چرا؟ خب مادر رو الاغ بذار بیار. آقا آه میکشید میفرمود نمیدونید به این خدمتی که به مادرم میکنم چی از خدا میگیرم، اگه میدونستید این حرف رو نمیزدید. مادرش مرد مثل بچه مادر، میدونی یتیمی مال بچگی نیست که. من مرد 70 ساله دیدم مادرش مرده مثل بچه 3 ساله زجه زده. آدم بفهمه این مادر ولی نعمتشه، بفهمه خدا همه برکات عالم رو تو دست او قرار داده. آقاتون زین العابدین که فردا شب روزش رو میخونم، از آقا سوال کردن آقا تو عمرمون ندیدیم شما با مادرتون سر یه سفره بشینید، چرا؟ آقا فرمود میترسم با مادرم سر یه سفره بشینم دست به لقمه‌ای ببرم، به قطعه از غذا دست ببرم که چشم مادرم قبل رفتن دست من به سمت اون قطعه، چشم مادرم به اون لقمه باشه. بعد آیت الله عظما بهجت رحمت الله علی فرمود این نامادری آقا بوده. مادر آقا زین العابدین سر زا مرد، نامادری این حرمتو داره. مادر چی؟ سر سفره میشینی. امام حسینی اگه اخلاق اون شبها امام حسینی نشه که چه فایده داره دور هم بشینیم؟ امشب میری خونه اخلاقت باید با پدرت، با مادرت، با خواهرت، با برادرت، ولی همه با تو بد، تو با همه خوب باش، نوکرشون باش. خب دو تا معادله حل کنم خیلی قشنگ میشه. یک، ما دو تا مشکل داریم، یکیش اینه ما هر جا بحث پدر مادر میکنیم دو تا جبهه گرفته میشه، پیر مردا پیر زنا که تو جلسن، تو دلشون میگن ای کاش بچه‌مون آورده بودیم این حرفا رو میشنید. من میخوام بگم جوونا بحث پدر مادر مال پیر مرداست، نه مال جوونا. اول نگاه کنید به این طرف، عمرشو کرده، این دفتر چه عمر یک آدم 70 سال است، چند ورق دیگه از عمرش مونده. پیر مرد، پیر زن، اونی که پا به سن گذاشتی، بحث پدر مادر مال توست. اول برو گذشته تو ورق بزن ببین چه کردی. خدا یه بچه بهت داده که امام حسین رو دوست نداره، خدا یه بچه بهت داده که نماز نمیخونه، یه بچه داره که بچه داده بهت که هر چی نصیحتش میکنی روشو برمیگردونه، میگه برو بابا، برو زندگی گذشته تو نگاه کن ببین با پدر مادرت چه کردی. گذشته تو نگاه کنی میفهمی چرا خدا همچین بچه‌ای، همچین رزقی تو زندگیت گذاشته. این حرف اول. اما جوونا، جوونا هم جبهه میگیرن. زود میگن ای بابا دوباره حاج آقا رفت تو بحث پدر و مادر. حاج آقا حق ما چی میشه؟ جوون و حق شما زیاده، اما حق ننه باباتون از شما بر شما بیشتره. گوش بدید، روز قیامت خدا انقدر باباها رو با صورت تو جهنم میندازه، روز قیامت خدا انقدر مادرها رو با صورت تو جهنم میندازه، اما تو دنیا خدا تحمل نداره بچه جلو ننه باباش گردن کلفتی کنه، چشم نگاه تند کنی چشمتو خدا در میاره، دستتو بلند کنی خدا اون دستو میشکونه. حالا ما یه حرفا امشب و فردا شب و پس فردا شب با هم میزنیم، خدا تحمل نداره. قدیما تو همین تهران، بازار تهران چک اعتبار داشت. اون موقع که چک اعتبار داشت، من میدیدم چک 3 ساله مثل پول نقد تو بازار میچرخید، میگفتم فلان این چک مال 3 سال دیگه است، میگفت صاحب چک اعتبار داره، پول چکش دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. جوونا دیر و زود داره، سوخت و سوز. شما هم یه روز پیر میشید همین حرفا رو به جووناتون میزنن که جوون به پدر و مادرت احترام کن، ولو که اونا قدر تو رو نمیدونن، ولو که اونا احترام تو رو ندارن، ولو که ممکنه اونها شأنیت تو رو رعایت نکنن، وضع تو رو نفهمن، با همه شرایط باید رعایت کنی. این معادله اول و این گره اول. اما گره دوم خیلی مهمه. گره دوم اینه که آقا ببخشید آقا یه سال همین شب سوم، آیا چون ما شیعه شدیم همه کارامون به ننه بابامون بسته است؟ یهودی ها اینجوری نیستن، مسیحی ها اینجوری نیستن. نه برادرها، برید عالم رو بگردید، خدا قالب عالم رو یه جوری ریخته که اگر بچه حرمت پدر مادر نگه نداره با هر مذهبی زمین میخوره. اما گره دوم رو دقت کنید، هر کی تو دنیا حرمت ننه بابای تو دنیاشو نگه داره، خدا تو دنیا نامشو بین المللی میکنه، اسمشو میبره بالا. میخواد یهودی باشه، میخواد مسیحی باشه، میخواد سنی باشه، میخواد شیعه باشه، میخواد لائیک باشه. ولی سر سفره ننه باباش بزرگ شه. تمام دانشمندای غرب و شرق که نامی از خودشون گذاشتن، برید زندگی‌هاشون نگاه کنید، نسبت به پدر مادرشون با ادب بودن. همین ادیسونی که برق اختراع کرد، ببینید ادیسون 8 تا اختراع داره، یکیش برقه. در عصر ادیسون میلیون‌ها انسان روی این کره خاکی زندگی کردن، هیچ نامی ازشون نموند، اما نام ادیسون موند. میدونی چرا؟ میگه 6 سالم بود میرفتم مدرسه، 3 ماه درس خوندم، ماه سوم معلم گوشمو گرفت با یه اردنگی من از مدرسه انداخت بیرون، گفت تو کودنی، تو مخت هیچ چی نی، برو یه مدت کار کن، به درد درس خوندن نمیخوری، کودنی. میگه من گریه کنان اومدم خونه، قابل توجه مادرها، نقش مادر تو زندگی. اومدم خونه، مادرم دید دارم عشق میریزم، گفت پسرم چی شده؟ گفتم مادر امرو معلم گوشم رو گرفت با یه لگد من از مدرسه انداخت بیرون، یه جمله هم به من گفت، گفت تو کودنی، عقلت به درس نمیخوره، برو. گفت معلم گفته؟ گفت آره. دست بچه رو گرفت آورد مدرسه، گفت کدوم؟ گفت اون. رو کرد به معلم، گفت کودن خودتی، من میبرم این بچه رو درس میدم، به عالم ثابت میکنم بچه من یه دونه است. مادرم دستم رو گرفت برد خونه، یه اتاق خونه رو کرد مدرسه. 3 سال مادرم به من درس داد. میگه در 9 سالگی کتابخونه های شهرمون کتابی در کتابخونه نبود که من نخونده باشم. تمام عمرش زحمت کشید. میدید برای چی؟ یه وصیت نامه نوشته 4 خط، 4 تا نیم خطه، بله 1 2 3 4 5 6 تا 1/3 خط، میشه 2 خط. 2 خط وصیت نامه نوشته ادیسون، براتون میخونم. به خاطر این خدا نامشو موندگار کرد تو دنیا، تو آخرت چی میشه بماند فعلا. هر کی تو دنیا با هر سمتی با هر قدرتی جلو پدر مادر کمر خم کنه، با هر مذهبی خدا میبردش بالا. من یعنی ادیسون از طفولیت دانستم که مادر چه چیز خوبیست. روزی که معلمم مرا کودن خواند، او از من دفاع کرد. من جدن هر کی میخواد برام من ادیسون کف بزنه برام مادرم بزنه. میدونی چرا؟ من جدن تصمیم گرفتم ثابت کنم که مادرم درباره من خطا نیندیشیده. رو کرد به معلم یه جمله گفت، چک سفید امضا کشید، گفت معلم بچه من کودن خودتی، من این بچه رو میبرم درس میدم به عالم ثابت میکنم یه دونه است. من جدا تصمیم گرفتم ثابت کنم که او درباره من خطا نیندیشیده. آخرش همه مدیون منن و من مدیون مادر. امروز، یعنی اون مقامشو میگه، امروز همه از آن اوست. یعنی من هر چی دارم مال مادرمه، نوش جونش، نامش موندگار شه، کسی که بفهمه هر چی داره مال مادرشه. یه گره دیگه وا کنم. جوون ما میره المپیک، طلا میگیره، میاد تو فرودگاه. جوون ما میره تو المپیاد شیمی، فیزیک، ریاضی، طلا میگیره، میاد تو. من مثال دارم میزنم، کسی به دل نگیره ها، جوونای ما خوبن، مثال دارم میزنم. میاد تو فرودگاه، خبرنگار میره شبکه یک، ببخشید جوون شما در چه رشته‌ای مقام آوردید؟ فیزیک. در چند تا کشور؟ 130 تا کشور. چی آوردید؟ طلا. چی شد طلا آوردید؟ میگه زحمت کشیدم، 2 سال مسافرت نرفتم، 2 سال تفریح رو بر خودم حرام کردم، 2 سال آب خوش از گلوم نرفت بیرون، صبح تا شب درس خوندم. خب آقا ممنونیم، شما چی شد در المپیک طلا آوردی در این رشته ورزشی؟ منم 2 سال زن و بچه‌مو ندیدم، 2 سال خوشی رو بر خودم. ممنونم آقا. ببخشید شما که فقیه شدی، عالم شدی، خطیب شدی، شما چی شد عالم شدی؟ 1000 تا عالم تو قوم من، اما همه تو رو دوست دارن. چرا؟ آقا زحمت کشیدیم. خب اما خوش به حال اونی که وقتی ازش سوال میکنی آقا چی شده دست به خاک میزنی طلا میشه، چی شده اینقدر ثروت داری، چی شده اینقدر آبرو داری، چی شده اینقدر مردم دوست دارن؟ بابا شب سوم محرمه دیگه. من انشالله از آقای هلالی اجازه میگیرم داستان خودشو با پدر مادرش اینجا فردا شب بگم، اگه اجازه داد. چی میشه شب سوم این همه جوون میاد همه جا رو ول میکنم میان اینجا؟ حساب داره. یه جای دیگه اتفاقی میفته که خدا اونو دوست داره که بچه نسبت به پدر مادر خودش زمین بخوره. هر چی جلوی پدر مادرت قشنگتر زمین بخوری خدا بیشتر میبردت بالا. رسم دنیا اینه، تا نخوری زمین که بالا نمیری، که اونم در مقابل پدر و مادر. خوش به حال اونه که وقتی میگن چرا شما فقیه شدی، بگه خدا رحمت کنه پدر مادرمو. چرا شما انقدر ثروت داری، چرا انقدر شما رو مردم دوست دارن، بگه خدا رحمت کنه هر چی دارم من ننه بابامه. داستان دوم بگم، محشره. اگه این داستان یک غیر مسلمون نبود، جوونا به امام حسین میگفتم سردر خونهاتون بزنید، سردر مدرسه ها، سردر ادارات بزنید، اول همه کتابها بزنید، ببینید شخصیتی مثل لوی پاستور که پدر شیمی غرب بعد شد پدر شیمی جهان، تو اهل فرانسه، دولت فرانسه گفت این لوی پاستور 40-50 سال تو آزمایشگاه بوده، نه 2 سال، نه 1 سال، نه 4 سال، تمام عمرش تو آزمایشگاه بوده. نقل شنیدم یه کیسه نون خشک میذاشته کنارش برای نهار و شام، وقت نمیذاشته، نون خوش تو دهانش میذاشته، کارش هم میکرده نون آب میشده میل میکرده، غذا درست نمیکرده. بعد 60-70 سال دولت فرانسه گفت تا لوی پاستور نمرده یه جشن ملی بگیریم، افتخار دولت فرانسه است. گفتن کجا بگیریم؟ گفتن همونجا که به دنیا اومده، الان بیابون و خرابه شده، همونجا رو صاف میکنیم، یه کنگره میزنیم. زدن سناتورا، امپراتورا، دولت مردا، همه سیاسیون عالم رو دعوت کردن، همه رئیس دولت ها رو بیاید که ما میخوایم لوی پاستور رو بهتون نشون بدیم. همه اومدن گفتن کی سخنرانی کنه؟ گفتن خودش، وقتی خودش زنده است خودش بذار بگه چی شد من لوی پاستور شدم. تمام گردن کلفته عالم نشستن، لوی پاستور میره پشت تریبون، یه متنی داره بازم 9 خط، 9 تا نیم خط، میشه 4 خط و نیم، کل مقاله‌ای که تو این کنگره و یادواره خودش و برای خودش برپا شده میخونه 9 خطه. برادرها و خواهرها، اگر در این 9 خط یک جمله من، زحمتم، بیخوابیم، بابا مسیحیه میفهمه، یه خورده زور تو بازمون میاد، یه خورده پول تو جیبمون میاد، حاج آقا ما دو تا داداشیم همه خرجه بابا من میدم، اون داداشم نمیده، شما باش صحبت کن. تو خرجی بابا تو میدی؟ دمت گرم بابا. ولی اون چه خدا میگه خرجی همه عالم تو جیب باباست، بچه از جیب باباش داره خرج میکنه، به اندازه‌ای که به اونها محبت میکنه از جیب اونها خدا بهش میده، تو به بابات خرجی میدی، تو ناراحتی؟ گوش بدید این نخط تو بخونم، شاهکاره واقعا. اینه که نامش میمونه دیگه، بعد نامش مونده. روز قیامت هم ادیسون میگه خدایا حق منو بده، خدا میگه چه حقی؟ چه حقی؟ یوسف تو زندان گفت خدایا به حق بابام، خدا فهمید یه بار دیگه بگو حق بابات، بابات چه حقی داره؟ خدا بخواد گیر بده یک اون آقا به خیر نمیشیم، چه حقی بابات داره؟ 11 تا پسر دادم یکیش دو روز گم شده، 40 ساله داره زجه میزنه. اگه خواستید بر منو قسم بدید، منو به 5 نفر قسم فقط بدید، بگو به حق پیغمبر، به حق حیدر، به حق فاطمه، اینا فقط گردن من حق دارن، ما که حقی نداریم که. خب آقای ادیسون خدمت به بشریت کردی تا قیامت نامت بود، مگه نبود؟ حالا اگه من بخوام کاریم برا تو بکنم رو لطفم میکنم، اون لطف خدا چیه ما نمیدونیم، اینا رو بهشت میبره یا جهنم نمیدونیم، اما حقشون رو تو دنیا گرفتن، نامشون موندگار شده. عصر ادیسون میلیون ها انسان زندگی کردن، هیچ نامی ندارن، نمونده. خود ما ها یه خورده الان فکر کن اگه همین امشب بمیریم تو محلمون هم ناممون میمونه. میدونی چرا؟ برید مردونه به پدر و مادرتون، گفتم هر چی جلو اینا خوب بخوری زمین بیشتر هوا میری، که این روزه شب تاسوعای منه. بخونم این نه خطو. با تأثیر پشت جایگاه قرار گرفت. این خودی سواله، چرا تأثیر؟ به همه اومدن برای کف بزنن، رب پشت جایگاه. متن رو میخونم دیگه توضیح نمیدم، چون خود این متن 10 شب توضیح میخواد، فقط میخونم متنو. گفت، بسم الله شینه، گفت ای مادر، ای گم شده ی دلبند که سالیانی دراز، این صدا رو کم کنید، دراز در این خانه با من به سر بردی، تویی که اکنون همه چیز را مدیون تو میبینم، مادر شجاع و دلدارم، تمام حس فداکاری و شور و هیجانی که در راه عظمت علم و بزرگی میهنم به کار بستم و از این پس نیز به کار خواهم بست، تو به من آموخته ای، در وجودم رسوخ داده، چگونه با کار مشقت باری که تو در خانه و کارگاه کوچک من پیش گرفته بودی به من درس صبر و حوصله در تحقیقات علمی آیندم داد. میدونی من چرا اینقدر صبور پای آزمایشگاه وایسادم؟ چون این صبوری رو از تو یاد گرفتم. چجور صبوران ما رو تراخوش کردی؟ سه خط آخر خدا میدونه شاهکاره. اکنون که تمام دنیا نشستن برای من کف بزنن، اکنون از تو مادر اجازه میخواهم، تمام سرافرازی که میهنم، مادر تو خاکها، ببین چجور ادب میکنه، اکنون مادر از تو اجازه میخواهم، تمام سرافرازی که میهنم در جشن امروز به من اعطا میکند به پیشگاه با عظمتت تقدیم کنم، بدان با تمام این افتخارات باز بدون تو خود را تنها و بی پناه میبینم. اومد با این 13 سالم بود تو این تهران میرفتم پا منبر، حرف آخرم، چون روزه ممکنه طول بکشه، شب عاشورای ماست دیگه امشب، حیفه این حرفا رو فردا شب هم میتونیم ادامه‌شو بگیم. یک ماه رمضان جوونا رفتم پا منبر، خواهرا و برادرا هدیه امشب من در سخنرانی این جمله است. یک ماه رمضان پا منبر نشستم، یه جمله یاد گرفتم، از اون روز تا امروز آویزون این گوشام کردم. صبح تا شب صدا داد، هیچ وقت تو دلم هم به پدر و مادرم شکوه نکردم. میدون جمله چی بود؟ اون عالم بزرگوار فرمود بوسیدن کف پای پدر و مادر ثوابش مثل بوسیدن تربت حرم سید الشهدا است. هرچی خدا تو خاک قبر پدر، هرچی خدا تو کف پای پدر مادر گذاشته، تو خاک تربت سید الشهدا گذاشته. هرچی تو خاک سید الشهدا هست، تو کف پای پدر و مادرم هست. دوتا امام زادن جوونا، به خدا نمیدونم اگه بگم اینا کی تو این جمع ما مادرشون مرده یا پدرشون مرده، بگم پشن همونایی که تا الان داشتن آروم آروم گریه میکردن. دنیا رو میخوای بدی یه بار دیگه ببینیشون نیستن. شب خواب میبینی مادرت اومده و ذوق میکنی یه چیزی با مادر خواب بوده. قبل از اینکه عکساشون رو قاب کنید به دیوار خونه بزنید که خاک عالم رو به سر بریزید دیگه بر نمیگردن. شب میخوابی صبح پا میشی بینی مادرت از دنیا رفته، چه کنیم؟ برید تا زندن دورشون بگردید. سخته، گاهی پدر مادر اصلا همچین میدونی به بچه نمیدن، اما تو برو میدون رو باز کن، بعد ببین خدا چجوری بزرگت میکنه. به به، شب سوم محرم چقدر زود رسید، بریم سمت خرابه شام. وقتم گذشته، ایشالله فردا شب من زودتر منبر برم، چون جلسه بعدیمون قول و تعهد داریم. مجبورم روزه رو خیلی کوتاه کنم امشب تا دوستان جدیتر فردا شب ساعت منبرم رو یک رو حداقل بره عقبتر که اینجور نشه. الان زیادم حرف زدیم، 40 دقیقه فکر میکنم نمیشد بحث رو قطع کنم. اینا مقدمات بحث پدر و مادر بود، ولا پدر مادر رو که نمیشه شناخت که. من از جای بهمنی هم خواستم که بیان بشینیم ایشالله این شبا با هم روزه بخونیم، با هم آقا بخونه ما بخونیم، گریه کنیم، کاری نداریم توی آدم که بعدش هم مفصل سینه میزنید. از کجا شروع کنم؟ کجا؟ میگفت دختر خدا بهم یه دختر فلج داد تو تهران، دخترم شد 7-8 سالش. زنم یه روز گفت آقا، گفتم چیه؟ گفت دختر فلج میخوام چه کار؟ پسر فلج باشه نگرش میداریم، دختر برای چی نگر داریم؟ نه عروس میشه نه زندگی تشکیل میده، تو که این همه دم از این 3 ساله میزنی یه سر ببره حرمش. دیدم راست میگه، بلیط گرفتم بچم رو برداشتم بردم دمشق، 7 رو مهمون بیبی بودم. لحظات آخر که باید برم فرودگاه برگردم دیدم خبری نشد، رو کردم به قبر مطهرش. آیه علیمی سوریه بود، میدونید که میگفت روزی که میخواستم از قبر بیبی خداحافظی کنم، گفتم دختر ابی عبدالله خودت از قبر خودت مراقبت کن، ما تحمل نداریم اینجا رو دوباره خرابه ببینیم. میگه رو کردم به قبر، گفتم 3 سال یه ابی عبدالله دیگه حرمت نمیام، من الان برم تهران فرودگاز ننه این بچه بیاد دوباره فلج تحویلش بدم، دیگه هر جا اسم تو ببرن میرم. میگه تا این جمله رو گفتم دیدم از ذریع بچه 3 ساله اومد بیرون، موهای به هم ریخته، لباسا پاره. به به، ای قربونتون بکشم تا قیامت، تا قیامت دورتون من بگردم نوکریتونو کنم. جوون اینجوری زجه باید بزنه، من چیکار دیگه میتونم بکنم؟
دیدم اومد از ذریح بیرون، یه نگاه کرد به من گفت بابا بچه یتیمه، کتک خورده بی بابا که تهدید نداره، که حرمم نمیای، روزم نمیای. رسول ترک جوونا قصهشو بعدن میگم، تموم عمرش عرق میخورد، کل محرم 9 شب عرق میخورد. وقتی توبه کرد شد عاشق بیبی رقیه و علی اصغر. رفیقاش میگن رفتیم سوریه، 40 روز بعد از ظهر میرفت کنار قبر بیبی، بازار اموی 400-500 متر راه تا حرم. این از دم بازار شروع میکرد زجه زدن، جوری یه قدم میرفت میخورد زمین، انقدر گریه میکرد. این مغازه های مسیح و سنی میبستن، میگفتن کیش مرده. این جوری هر رو روز 40 گفت رفیقا، گفتن بله، گفت امروز میخوام از هتل برم حرم بیبی روزه بخونم، هر کی میاد بیاد. گفتیم رسول 39 روز بابا همه رو در آوردی، تازه امروز میخوای روزه بخونی؟ گفت هر کی میاد بیاد. اومدیم پایین هتل، یه تاکسی گرفت گفت ما رو ببر یه فرسخی دمشق. من با این حرفا باید گریه کنید. ماشین تاکسی ما رو برد بیرون دمشق. رسول کجا میریم؟ گفت ساکت شید، همه نوچه هاشن، ساکت شید. یک فرسخ اومدیم بیرون دمشق، اما ماشین که اومدیم پایین پول ماشین داد به تاکسی گفت برو. گفتیم این بیابون چه کنیم؟ دیدیم خار مغیلان قد آدم. گفت بچه ها این بچه 170 فرسخ روی خارا دویده، من میخوام یه فرسخ امروز روی خارا بدوم. جوراب از پا کن دوید رو خارا، میگو حسین تازه فهمیدم 3 سالت چی کشیده. آزاد کنی صداتونو، اونا که بالا نشستید چشم امام زمان مقابل چشمته، تاریکی برای امام زمان معنا نداره ها. بگی امام زمان نمیبینه، اینا فقط خودشونو بزنن. من نمیدونم چرا این روزه ها رو میخوام بخونم، این انگشترم رو در میارم. خدا رحمت کنه آسد جواد زاکر رو، یه بار با انگشتر زد تو صورتش اینجا ترکید. من از اون روز هر بار میخوام بزنم تو صورتم فقط یه سوال میاد، اونا که تو گوشه ای بچه میزدن عرب انگشتراش انگشترها اینجوری نیست. اونی که تو کوچه بنی هاشم چلو مادر ما رو گرفت، اون عروم زاده چجور زد که مادر را رو گم کرد. آه دل امام زمان رو خنک کنید. آقای شبا قلبش رو میمانه، هی میگه حسین حسین چه انتقام تو میگیرم. آه آه هرچی امشب گریه کنیم برای ننه بابا هامونه. تموم شد، نیت کنم امشب هرچی بهت دادن بده به ننه بابات. حرفمو تموم کنم، آقا براتون بخونه. شما شاید این حرف منو نفهمیدا، اما یه پیر مرد میفهمه. نه شما بهتر از پیر مردا میفهمید. که یه جوون میتونست برای علی اکبر گریه کنه؟ میگفتن روزه علی اکبر مال پیر مرداست. امروز جوونا بهتر از پیر مرده داغ دیده برای علی اکبر زجه میزنن. گفتم نوبرید شما، نوبر به حضرت زهرا، مادرتون دعاتون کرده. وقتی این بچه تو خرابه گریه میکرد، عمش میگفت دخترم عزیز برادرم گریه نکن، یه امتی میان که جووناشون اسمت میاد اینقدر تو صورت میزنن. عمه دعا کرده تو خرابه برای شما، این دختر برای شما دعا کرده. آه آزاد کن. یه جمله میگم منو ببخشید، بذار محرمی گلو درد بگیره برای یه گلو باریده. شبا برو خونه صدات نیاد بیرون بعد بگو حسین من فقط گلوم گرفت آقا، ای بمیرم برا تو چه جور دلشون اومد چرا بچه ها. قول میدم شبا دیگه روزه نخونم. تا حالا مکه رفتی؟ تا حالا مکه رفتی؟ ایشالله میری، ایشالله خدا بهت یه دختر میده، اسمشو میذاری زینب و فاطمه و رقیه. اون روز برا روزه من گریه میکنی، همشو که نباید الان گریه کنی که انقدر وقت داریم برا گریه کردن. یه بابا که میخواد بره مکه، راه که میفته یکی دنبال این بابا راه میفته، اونم دختره. هی میگه بابا نمیشه نری مکه، میگه نه بابا، بابا منم ببر مکه، بابا چند روز دیگه میای، بابا دلم تنگت میشه، میکشه. من رفتم تو فرودگاه آبت میکنه دختر، میگه ای کاش بام شکسته بود نمیرفتم مکه. میری بچه میاد خونه، یکی دو روز اول گرمه، کم کم میاد با عکس حرف میزنه. نمیدونم میشه اینجا رو یه دقیقه خرابه کنید؟ میشه؟ الان حرمش هیچ خبری نی، شما باید این حرمش زجه بزنید. الان همینجا حرمشه، به خدا حرمشه، هر جا خیمه عزاز حرمه. دو سه روز میگذره، دختر بچه است.
از کجا شروع کنم؟ کجا؟ میگفت دختر خدا بهم یه دختر فلج داد تو تهران، دخترم شد 7-8 سالش. زنم یه روز گفت آقا، گفتم چیه؟ گفت دختر فلج میخوام چیکار؟ پسر فلج باشه نگرش میداریم، دختر رو برای چی نگر داریم؟ نه عروس میشه نه زندگی تشکیل میده، تو که این همه دم از این 3 ساله میزنی یه سر ببره حرمش. دیدم راست میگه، بلیت گرفتم بچم رو برداشتم بردم دمشق، 7 رو مهمون بیبی بودم. لحظات آخر که باید برم فرودگاه برگردم، دیدم خبری نشد، رو کردم به قبر مطهرش. آقای علیمی سوریه بود، میدونید که میگفت روزی که میخواستم از قبر بیبی خداحافظی کنم، گفتم دختر ابی عبدالله خودت از قبر خودت مراقبت کن، ما تحمل نداریم اینجا رو دوباره خرابه ببینیم. میگه رو کردم به قبر، گفتم 3 سال ابی عبدالله دیگه حرمت نمیام، من الان برم تهران فرودگاز ننه این بچه بیاد دوباره فلج تحویلش بدم، دیگه هر جا اسم تو ببرن میرم. میگه تا این جمله رو گفتم، دیدم از ذریع بچه 3 ساله اومد بیرون، موهای به هم ریخته، لباسا پاره. به به، قربونتون بکشم تا قیامت، تا قیامت دورتون من بگردم مرکتون رو کنم. جوون اینجوری زجه باید بزنه، من چیکار دیگه میتونم بکنم؟ دیدم اومد از زریح بیرون، یه نگاه کرد به من گفت بابا بچه یتیمه، کتک خورده بی بابا که تهدید نداره، که حرمم نمیای، روزم نمیای. رسول ترک جوونا قصهشو بعدن میگم، تموم عمرش عرق میخورد، کل محرم 9 شب عرق میخورد، وقتی توبه کرد شد عاشق بیبی رقیه و علی اصغر. رفیقاش میگن رفتیم سوریه، 40 روز بعد از ظهر میرفت کنار قبر بیبی، بازار اموی 400-500 متر راه تا حرم. این از دم بازار شروع میکرد زجه زدن، جوری یه قدم میرفت میخورد زمین، انقدر گریه میکرد. این مغازه های مسیح و سنی میبستن، میگفتن کیش مرده. این جوری هر روز 40 گفت رفیقا، گفتن بله، گفت امروز میخوام از هتل برم حرم بیبی روزه بخونم، هر کی میاد بیاد. گفتیم رسول 39 روز بابا همه رو در آوردی، تازه امروز میخوای روزه بخونی؟ گفت هر کی میاد بیاد. اومدیم پایین هتل، یه تاکسی گرفت گفت ما رو ببر یه فرسخی دمشق. من با این حرفا باید گریه کنید. ماشین تاکسی ما رو برد بیرون دمشق. رسول کجا میریم؟ گفت ساکت شید، همه نوچه هاشن، ساکت شید. یک فرسخ اومدیم بیرون دمشق، ام ماشین که اومدیم پایین پول ماشین داد به تاکسی گفت برو. گفتیم این بیابون چه کنیم؟ دیدیم خار مغیلان قد آدم. گفت بچه ها این بچه 170 فرسخ روی خارا دویده، من میخوام یه فرسخ امروز روی خارا بدوم. جوراب از پا کن دوید رو خارا. میگم حسین تازه فهمیدم سه سالت چی کشیده. آزاد کنی صداتونو، اونا که بالا نشستید چشم امام زمان مقابل چشمته. تاریکی برای امام زمان معنا نداره ها. بگی امام زمان نمیبینه، اینا فقط خودشونو بزنن. من نمیدونم چرا این روزه ها رو میخوام بخونم، این انگشترم رو در میارم. خدا رحمت کنه آسد جواد زاکر رو، یه بار با انگشتر زد تو صورتش اینجا ترکید. من از اون روز هر بار میخوام بزنم تو صورتم فقط یه سوال میاد، اونا که تو گوشه این بچه میزدن عرب انگشتراش انگشترها اینجوری نیست. اونی که تو کوچه بنی هاشم چرا مادر ما رو گرفت؟ اون عرومزاده چجور زد که مادر راه رو گم کرد؟ آه دل امام زمان رو خنک کنی. آقای شبا قلبشو میمانه، دل میگه حسین حسین چه انتقام تو میگیرم. آه آه هرچی امشب گریه کنیم برای ننه بابا هامونه. تموم شد. نیت کن امشب هرچی رد دادن بده ننه بابات. حرفمو تموم کنم، آقا براتون بخونه. شما شاید این حرف منو نفهمیدا، اما یه پیرمرد میفهمه. نه شما بهتر از پیرمردا میفهمید. که یه جوون میتونست برای علی اکبر گریه کنه؟ میگفتن روزه علی اکبر مال پیره مرداست. امروز جوونا بهتر از پیره مرده داغ دیده برای علی اکبر زجه میزنن. گفتم نوبرید شما، نوبر به حضرت زهرا. مادرتون دعاتون کرده. وقتی این بچه تو خرابه گریه میکرد، عمش میگفت دخترم عزیز برادرم گریه نکن، یه امتی میان که جووناشون اسمت میاد اقلال تو صورت میزنن. عمه دعا کرده تو خرابه برای شما، این دختر برای شما دعا کرده. آه آزاد کن. یه جمله میگم منو ببخشید، بذار محرمی گلو درد بگیره برای گلو باریده. شبابا رو خونه صدات نیاد بیرون بعد بگو حسین من فقط گلوم گرفتم. آقا امیرم برا تو چجور دلشون اومد جلو بچه ها. قول میدم شبا دیگه روزه نخونم. تا حالا مکه رفتی؟ تا حالا مکه رفتی؟ ایشالله میری، ایشالله خدا بهت یه دختر میده اسمشو میذاری زینب و فاطمه و رقیه. اون روز برای روزه من گریه میکنی. همه شو که نباید الان گریه کنی که انقدر وقت داریم برای گریه کردن. یه بابا که میخواد بره مکه راه که میفته یکی دنبال این بابا راه میفته، اونم دختره. هی میگه بابا نمیشه نری مکه. میگه نه بابا، بابا منم ببر مکه. بابا چند روز دیگه میای. بابا دلم تنگت میشه. میکشه. من رفتم تو فرودگاه آبت میکنه دختر. میگه ای کاش بام شکسته بود نمیرفتم مکه. میری. بچه میاد خونه. یکی دو روز اول گرمه. کم کم میاد با عکس حرف میزنه. نمیدونم میشه اینجا رو یه دقیقه خرابه کنید؟ میشه؟ الان حرمش هیچ خبری نی. شما باید این حرمش زجه بزنید. الان همینجا حرمشه.
به خدا حرمشه، هر جا خیمه عزاز حرمه. دو سه روز میگذره، دختر بچه است، میره قاب عکس بابا رو ور میداره، یواشکی میره یه گوشه، شروع میکنه با بابا حرف زدن. بابا کی میای؟ بابا چند روز نیومدی؟ بابا دست دیگه رو سرم نمیاد. هی حرف میزنه. یه مدت میگذره، میره دم در وامیسته، هی کوچه رو نگاه میکنه، بابام کی میاد؟ میگفت زینب عمه جان بابام بیاد از کدوم طرف میاد؟ میگفت از این طرف. بچه میرفت تا صبح میشست تو اون مسیر، صبح میگفت آخ بابام نیومد. بچه هی میگذره دیگه تاق میشه صبرش، میاد میگه مادر چند تا بخوابم بابام میاد؟ میگه دخترم 5 تا بخوابی بابات میاد. بچه میشموره، به خدا من دیدم، میگه 4 تا بخوابم بابام میاد. خدا نکنه بچه یه بلایی هم سرش اومده باشه، مثلا یه جاش زخم شده باشه، میگه تا بابام نیاد منو بوسم نکنه من خوب نمیشم. باریکلا. بعد میگه 4 تا بخوابم بابا میاد، بعد میگه 3 تا، بعد میگه 2 تا، بعد میگه اون شب که بابا میخواد بیاد دیگه نمیخوابه، هی میاد جلو آینه زلفاشو میزوم میکنه، هی روسریاشو میاره عوض میکنه، هی لباساشو عوض میکنه. مامان بابا بیاد فرودگاه منو ببینه، این بچه تو خرابه راه نمیتونست بره که دستشو گرفته، هی میگه عمه بابا بیا منو میشناسه. بابام که میرفت من پیر نشده بودم که، موهام سفید نشده بود که، صورتم که بود. بابام بیاد منو میشناسه یا نه؟ آه حسین، حرفم تمام. با همین خوشخیالی دید طبق میارن. بابا عرب نامردی کرد به این 3 ساله، طبق مال غذا بود نه برا سر بریده. بچه گرسنه، گفتن اول بسوزونیمش بچه گشنشه، طبق میبینه میگه عمه من که غذا نمیخوام. گفت عمه جون رو پوشو بزن که. بچه میگفت بابام بیاد منو میشنازه یا نه؟ تا رو پوشو کنار زد قصه عوض شد، بچه باباشو نشناخت. بدنت کجاست؟